بسیار ممنون و متشکرم از فریدون مهرابی عزیز. حالا تا همکاران تلاش بکنن که بار دیگه احسان زیورعالم رو ما داشته باشیم، اجازه میخوام که با ادامه همین بحث و این روی کردی که مطرح کردی، یعنی جایگاه فرهنگسازی، نکته‌ای که بسیار بسیار مورد غفلت قرار میگیره در مواجه این، میخوایم این بار یه سوزن به خودمون بزنیم که بتونیم یه جوالدوز رو به مسئولان و دست‌اندرکاران، کسانی که اتاق فکر فرهنگی کشور رو هدایت میکنن، اگر که بپذیریم در شکل و شمایل قدرت رسانه‌ای نتوانستیم از تمام ظرفیت‌های فرهنگی تئاتریمون استفاده بکنیم، جایگاه گاه تئاتریمون استفاده بکنید، بدنه دانشگاه باز هم داره این قفلت رو انجام میده. شما به نکته خیلی دقیق و درستی اشاره کردی، بازتاب آینه رفتار فرهنگی ما در جامعه کاملا میشه گفتش که مشخص هستش. آن سوی دیگر میخوام یه خاطره بازی خیلی کوچیک هم بکنم. سال 88 عالی مقام زنده نام صدرالدین شجره باهاش همینجا گفتگو میکردم و میگفتش که وقتی که تئاتر حتی دغدغه برای خود هنرمندای تئاتر هم نیست و داره کم رنگ میشه، کم چرا ما باید مردم رو این وسط بکشیم؟ تنها چیزی این وسط میتونه کمک بکنه امثال میکائیل و رضا و میکائیل شهرستانی عزیز، رضا عمرانی عزیز، کسانی که اون سالها و اون روزها نادر برهانی دوست داشتنی جونشون رو وقتشون رو برای نمایش رادیویی گذاشته بودن. از این ظرفیت آیا اصلا حلقه واسطی میان همین مسئولان و قدرت رسانه‌ای مثل رادیو نمایش وجود داره؟ اصلا مطالبه ای از سمت بچهای نمایش رادیویی برای مسئولان بوده که آقا از ما استفاده کنید، ما میتونیم کمک بکنیم؟
ببین عزیزم، امین جان، در حقیقت این مطالبه باید از طرف مسئولین باشه و دولت مردها، برای این که به نفعشون بشه، شرایط بهتری ایجاد بشه برای کارهایی که دارن انجام میدن. من نمیفهمم چرا هنرمند کارشو انجام میده، کار روزمرهش هم انجام میده. یکی این که بهتون بگم که شرایط اگر مناسب نباشه، انسان ها در موقعیت های متفاوت دچار شرایط متفاوتی میشن.
درست.
اگر ناهنجاری هست در موقعیت ناهنجار، تو انتظار هنجار نمیتونی خیلی داشته باشی. اگر اون هنجار وجود داره، از یه درک و فهم فرهنگی وارسته نشد.
بله.
در مورد مسئولانم، شما ببینید موفق ترین آدم ها مشاورهای حرفه‌ای و دقیق و خاص و نابغه‌ای داشتن. اگه قراره، حتما هست، وجود داره، شاید شرایط زندگی در دنیا تغییر کرده، نه فقط ایران، شرایط زندگی داره خیلی به سرعت تغییر میکنه و بعضی از آدم ها در جا میزنن. پس اگر این مطالبه قرار شکل بگیره، من یه مسئولیتی پیدا میکنم. فرض کنید نسبت تو در یک مکانی، در یک جایی، پس طبیعتا سعی میکنم از آدمهایی که این کار بلدن دعوت به عمل بیارم.
دقیقا.
شروع کنم.
دقیقا.
و کمک بگیرم برای اینکه بتونم اون مسئولیتمو بهتر انجام بدم. نهایتا اون مسئولیت هم مسئولیت من خواهد بود، به نفع من تموم میشه. پس صورت مسئله رو نباید برگردونیم.
درود باش.
میدونین به نظر من یه بازی کوچکی میشه که این بازی جواب ده نیستش. اسمش روشه، مسئولیت، مسئول. ببینید شما وقتی که دانشگاه واحدهای درسی قراره طراحی بشه،
بله.
مثلا ما یه دوره‌ای با آقای دباغ، با نادر برهانی عزیز، همین آقای شجره روحشون شاد، نشستیم واحدهای درسی رادیو رو طراحی کردیم برای همین دانشکده صدا و سیما.
بله.
ساعت‌ها وقت گذاشتیم، طبیعتاً منابع متفاوتی رو بررسی کردیم برای اینکه به نفعمون بشه، برای اینکه بتونیم واحدهای بهتری طراحی کنیم. از آدم‌های بیشماری آقای دباغ دعوت کردن در اون دوره که بتونن این کارو بهتر انجام بدن و این کار درست انجام شد با منابع دقیق، با مطالعه دقیق، که خود من 3 ماه شبانه روز وقت می‌ذاشتم برای اینکه این کار اتفاق بیفته.
درست.
واقعیت اینه که برنامه ریزی کلان باید صورت بگیر. درسته که فرهنگ باید از داخل خانواده شروع بشه، هسته فرهنگی از داخل خانواده ها جریان پیدا میکنه و در جامعه نمود پیدا میکنه، ولی هسته فرهنگی که در خانواده قرار شکل بگیره از طریق رسانه های متفاوت میتونه تغذیه بشه، چه تلویزیون، چه رادیو، چه
دیده درست
روزنامه و تمام ابزارهای متفاوتی که میتونه انتقال فرهنگ در اون شکل.
احسان زیورعالم عزیز، در فصل پایانی گفتگومون اجازه میخوام که وام بگیرم از بخشی از صحبت‌های فریدون مهرابی. این رو بپذیریم که کوچکترین فرهنگ برای هر جامعه‌ای میتونه یک زنجیره‌ای از قدرت فرهنگی رو انتقال بده و خب نهاد خانواده رو فریدون مهرابی عزیز اشاره کرد. باز از زاویه دید تو این بار به عنوان یک رسانه نگار و کسی که در رسانه مشغول قلم زدن هست، تا چه حدی رسانه‌های ما تونستن این دغدغه فرهنگی که فریدون مهرابی داره اشاره می‌کنه رو برای مسئولانمون تبیین بکنن که از چنین ظرفیت‌هایی که هنرمندان دارن زندگی خودشون رو و زندگی هنریشون رو وقف تعالی فرهنگ جامعه می‌کنن، تونستن خود رسانه‌ها این رو انتقال بدن برای مخاطب. حالا این بار داریم درباره یک رسانه فرهنگی مثل خبرگزاری و ارتباطی که می‌تونه برای معرفی مفهوم ظرفیت های بالقوه و بالفعل نمایش رادیویی برای مسئولان داشته باشه.
ببینید، رسانه ها به نظر من یک جایی موفق بودن، ولی موفقیتشون در حد یک مسکن بوده. شما میدونید که ما وقتی که یه دردی داریم یک مسکن رو میخوریم، فقط دردمون در واقع تسکین میشه، ولی دردش وقت در واقع عامل دردش وقت حل نمیشه. اون چیزی که وجود داره به هر حال مسئولیت ها و مدیریت ها تو سیستم کشور ما انقدر ناپایدار هستن که همین مثلا یک رفتار رسانه، یک اعتراض، یک نقد شاید رو مدیر وقت یک تاثیرات بگذاره، ولی تبدیل به یک رویه رفتار نخواهد شد. با رفتن اون مدیر همه چی دوباره روز از نو روزی از نو هست. من به نظرم یکی از مشکلاتی که حالا وجود داره و رسانه خب خیلی کمتر بهش توجه میکنن، کمان که در گفتارها وجود، در مصاحبه ها، در یادداشت ها این هست، این که هنرمند واجد یک خلاقیتی هست که همواره به همین خلاقیت خودش هم بسنده میکنه که سعی کنه اثر هنری بیافرینه، ولی مدیران و مسئولان فرهنگی خیلی این باور رو ندارن که در واقع مسئولیتی رو به هنرمند بدهن که وابسته به همین خلاقیت، یعنی اعتماد کنه که هنرمند با خلاقیتش کار نو میآفرینه. شاید یک دلیلی که این چرخه حالا شاید کند تکراری شکل این هست که به اون خلاقیت اعتماد نمیشه و همه چی مثلا این که آقا امروز شما فلان کار رو بکنید حالا بماند اون خلاقیت شما بعدا استفاده شد، این به تعویق انداختن خلاقیت ها شرایط امروز رو آفریده. 100% یک کسی مثل فریدون مهرابی دغدغه‌های اجتماعی بسیار زیادی داره که در مصاحبه هاش، در گفتارش، در همین کلامی که اینجا داره واقع منعقد شد ابراز میکنه، ولی وقتی موقعی که میخواد این رو به خلاقیت هنریش آمیخته کنه و اون تبدیل به اثر هنری کنه، دچار یک سری مشکلاتی میشه. اون مشکلات از ناحیه در واقع فریدون مهرابی نیست. من خبرنگار، من روزنامه‌نگارم، سعی میکنم گفته های آقای فریدون مهرابی رو بازتاب بدم، ولی همه چی مثل همون باز مسکنه میمونه. یک لحظه خب مثلا مدیره میگه خب صداش منتشر شده، من چرا حواسم نبوده، در بهترین حالتش البته دارم میگم، خب به مهراب مثلا به آقای مهرابی فرصت بدید کار کنه، ولی خب همیشه اون رادیو نمایش رو در نظر بگیرید، در 10 سال گذشته می‌بینید که چقدر مدیر عوض کرده نسبت به حالا اون استانداردهای جهانی.
بله.
و اون مسکنا هم کارکرد خودشون رو از دست میدن، حتی شبیه آنتی بیوتیک هست، یعنی بعد از مدت اون مدیر دیگه سر میشه نسبت به اون آنتی بیوتیک و هیچ کارکردی واسش نداره. واسه همین رسانه ها هم یک جای قدرت دارن روی در واقع مدیریت و مسئولیت پذیری حال اون افراد. و خب به نظرم مهمترین مسئله از دید من که خودم حالا یک جنبه هنری مگه واسه خودم قائل باشم اینه که باور به نیروی خلاقی هنرمند که میتونه نسبت به جامعش واکنش پذیر باشه.
بسیار سپاسگزارم. حداقل خدا رو شاکریم که برنامه پرده آخر با سابقه 11 سال پخش از آنتن شبکه رادیویی گفتگو در کنار مخاطبان و پروپا قرص خودش، بدنه مدیران رو حداقل در حوزه ارشاد و اداره کل هنرهای نمایشی معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با خودش همراه داره. امید، نکته هایی که فریدون مهرابی نازنین احسان زیورعالم بهش اشاره کرد چه برای من مخاطب شنونده این برنامه در مواجهه مجدد و دوباره با عرصه نمایش رادیویی، و البته توصیه های دوستانه که از سر شفقت و مهربانی برای مدیران در حقیقت مطرح شد، ولو در حد یک بزنگاه، در حد یک تلنگر در حقیقت مورد توجه قرار بگیره. احسان زیورعالم عزیز، از تو بسیار بسیار ممنون و متشکرم. تو رو به خدای یگانه و منان میسپارم.
متشکرم از وقتی که در خیال قرار دادید. امیدوارم که برنامه‌تون 11 سال دیگه هم ادامه داشته
باشه. مانا باشید به مهر. خدا نگهدارت باشه. Thank you. فریدون مهرابی عزیز، در فصل پایانی گفتگو از شما هم درباره جایگاه استانداردها بشنویم، آن چیزی که به عنوان نمایش رادیویی در کشور ما داره تولید میشه با همت شما دوستان همکاران و خب قطعاً قوی ترین رسانه همین رادیو نمایش و شبکه‌های مختلف رادیویی هست که تلاش میکنن با شکل برنامه‌های ترکیبی فصلی از نمایش‌های رادیویی رو در حقیقت در خودشون جا بدن. اگر که بخوایم امروز با توجه به همین تعدد و تکثر رسانه‌هایی که شما در فرمایشتون اشاره کردین و بیشتر از شما احسان زیورعالم عزیز، اگر که بخوایم هنوز اون تاثیرگذاری و جریان سازی بدنه نمایش رادیو داشته باشیم، تا چه حد تونستیم با استانداردهای جهانی چه در قامت رسانه چه در نگاه هنرمندان خودمون رو تطبیق بدیم؟
نمایش رادیویی در ایران جایگاه بسیار خاصی داره در دنیا، منتها چون ما به زبان انگلیسی کار نمی کنیم جایگاه حقیقی خودش شناخته نشده. این یک. دوم این که این میدیوم ظرفیت هولناک، جذاب هولناک به معنای بزرگ، شگفت‌انگیز و مسحور کننده جذابی داره. هیچ موقع نتونسته انقدر که این میدیوم ظرفیت داره ازش استفاده بشه، ولی همیشه این زمان هستش برای اینکه بهترین استفاده بشه، بهترین تأثیر رو بذاره و جایگاه حقیقی خودش رو پیدا کنه. یک دوره هایی به واسطه مدیریت های خوبی که دیده شرایط خوبی داشت.
بله.
حالا این دوره هم مدیر خوبی در نمایش هستش. آرزو میکنم که بهترین اتفاق ها برای نمایش برای همه بیفته در همه شبکه ها.
ممنونم از فریدون مهرابی عزیز که وقت گذاشت برای من، همراهی با دوستان رادیو نمایش و فعالانی که در عرصه تئاتر هستن به عنوان یه کسی که شاید چندین سال به عنوان معلم کوچک در یکی از دانشکده‌های تئاتری مشغول فعالیت هستم، همیشه آموزنده بوده و سعی کردم دانش اساتید خودم رو انتقال بدم. فریدون مهرابی امروز سه نکته کلیدی رو در ذهن من روشن کرد، چراغش رو. یک، توجه به حلقه های مفقوده ای که در مسیر تعالی بخشی این رسانه اثرگذار، وام بگیرم از فرمایش خودش، رسانه هولناک از دید بزرگ و جریان سازش. دو، دیگر توجه به مفهوم فرهنگ سازی و اتفاقا مطالبه از سوی مسئولان برای هنرمندان، نه اینکه هنرمندان در کنار کارهایی که دارن میکنن حالا به دنبال مسئولانم بدوند. و سوم که شاید در فصل نخست بهش اشاره کرد، جایگاهیه که میتونه این رسانه در فرهنگ سازی تک تک افراد جامعه همون داشته باشه. و امیدوارتر این که برنامه پرده آخر هم با رویکرد و نگاهی به جایگاه رادیو نمایش و نمایش‌های رادیویی مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. پیتر شومان یکی از بزرگترین کارگردانان و تئوریسین‌های عرصه تئاتر جمله جالبی داره، بنیانگذار گروه تئاتر نان و عروسک، که میگه تئاتر یک ضرورته، چیزی شبیه نان. تا فرصت شنیدار بعد شما عزیزان رو به خدای یگانه و منان می‌سپارم. فرصت تمام شد و حرف ما ناتمام ماند. نفرین و آفرین و دعا در گلو شکست. نکته ای داری؟
شما از پیتر شومان گفتین میخواین من جمله خودمو بگم؟
حتما.
آره، یه مقاله چاپ کردم به نام اقتصاد تئاتر که چاپ شد در این مجله نمایش. نوشتم اولش به ملکه ویکتوریا میگن نون ندارن، مردم بله بله. اشکال نداره برن کیک بخورن از سر بی دردی. نوشتم مردم نان ندارن بخورن، اشکالی ندارد، برون تئاتر ببینن. تئاتر چون نان شب برای روح جامعه ضروری و لازم است.
درود.
حالا اینو فریدون مهرابی میگه، اونو پیتر شومان میگه.
بسیار هم نکته جالبی است. اتفاقا من فکر میکنم که وقتی از زبان فریدون مهرابی میشنویم، چون مال ماست، از این خاک، از این هویت، از این زبان شیرین داره استفاده میکنه، مردم بیشتر این نکته رو میپسندند و دوست دارند. ممنونم از
ممنون.
تو
ممنون.
عزیز
ممنون.
فرصت تمام شد و حرف ما ناتمام ماند. نفرین و آفرین و دعا در گلو شکست. تا آمدم که با تو خدا حافظی کنم، بغضم امان نداد و خدا در گلو شکست. یا علی. Thank you.
برنامه پرده آخر رو از رادیو گفتگو شنیدید که اختصاص داشت به جایگاه و مفهوم نمایش رادیویی و رادیو تئاتر.
ملت اسلام هم میخواد، ملت میخواد که قوانین اسلام در این مملکت پیاده بشه.
ملت ایران توانسته است اصول بنیادین را و شعارهای اصلی انقلاب را به همون استحکام اول تا امروز حفظ کند. این شعارها و ارزشهای اصلی اینهاست: استقلال، آزادی، مردم سالاری و پیاده شدن احکام دین و شریعت در کشور.
انقلاب، انقلاب، انقلاب اسلامی. جسم من، جان من، خون من تو را.
دست در دست هم با ذکر یا حسین در تداوم این مسیر انقلابی تا پای جان ایستاده ایم.
توی توی تو یادگار نینوا، امتداد کربلا، حاصل تلاش انبیا. توی توی تو فتح و نصرت خدا، دست قدرت خدا در مصاف فتنه و ریا.
جشن تجر آزادی فرصتی است برای بازخوانی آرمانهای امام خمینی رحمت الله تعالی علیه و انقلاب اسلامی.
ای خونبهای شهیدان، قرصم ارنهال ایمان. ای شعله‌های فروزان، جلوه خروش انسان. پاس می‌دارم از جان، پاس می‌دارم از جان.
دهه فجر انقلاب اسلامی را گرامی می‌داریم. دهه فجر تجلی شکوهمند حماسه و سرافرازی ملتی است که در عصر اسارت انسان و در روزگار قحطی انسانیت صفحه‌ای زرین در تاریخ حیات طیبه آدمی گشود و صلای خداخواهی، معنویت، آزادی، استقلال و اسلام خواهی را در گوش جان جهانیان تنین انداز کرد. انقلاب اسلامی، گفتمان انقلابی، مجاهدت فرهنگی و تمدن نوین اسلامی. ملت ایران با استقرار نظام جمهوری اسلامی طعم شیرین استقلال را چشیدند و دیگر حاضر نیستند به هیچ قیمتی آن را از دست بدهند. انقلاب اسلامی ایران قیام عمومی مردم علیه نظام استبدادی وابسته در حکومت پهلوی بود، انقلابی که توانست نظام سلطنتی را که سابقه بیش از 2500 سال داشت سرنگون و برای اولین بار یک نظام جمهوری در ایران حاکم کند. پذیرش نظام جمهوری ناظر به جایگاه مهم و رفیع مردم و همچنین تضمین آزادی برای تمام ایرانیان بود. برنامه رو از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو میشنوید. سپاسگزاریم از همراهی شما شنوندگان عزیز.
در آستانه برگزاری انتخابات 11 دوره مجلس شورای اسلامی، معاونت صدای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در شبکه‌های مختلف رادیویی برنامه‌هایی با محوریت انتخابات را تولید و تقدیم می‌کند. رادیو ایران، برنامه‌های ایران امروز، صحن علنی و حضور. رادیو جوان، برنامه‌های روز شمار انتخابات، فوق‌العاده و وکیل الملل. رادیو معارف، برنامه‌های ایران سربلند و شاخص. رادیو پیام، نسخه اصلی، شما چه فکر می‌کنید و بهتر ببینید. رادیو قرآن، برنامه‌های اخلاق انتخاباتی، بهره‌ای از کلام بزرگان و برهان. رادیو فرهنگ، برنامه‌های برگ برنده، حق و تکلیف و روزی روزگاری قانون. رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی سیاسی. رادیو تهران، برنامه‌های رو به آینه و بهارستان. رادیو اقتصاد، برنامه‌های بهارستان، انتخاب با شما و ایستگاه 98. رادیو نمایش، نمایش‌های انتخاب پرماجرا، صعود به قله قاف، یک انتخاب، رنگین کمان و لحظه‌های انتخاب. رادیو سلامت، برنامه منتخب مردم. رادیو ورزش، برنامه فصل ششم. رادیو سبا، برنامه‌های برداشت دوم و هم